زنده بشنوند. از اپلیکیشن ایران صدا هم یادی بکنیم که دوستان از شنونده میتونن دانلود بکنن و روی گوشی هایشان دایر بکنن و برنامه را بشنوند.
بله انشاءالله. دل به دریا زده تا دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نمی باشد.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا.
دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که امروز هم دلهای نازنین شما همراه ما بود. فردا باز در خدمتان خود بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
دلتان روشن به یاد خدا. خدا یار و نگهدارتان.
باستان تشکر میکنم از شما دوستان عزیزان خوب شنونده و همچنان همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی. انشالله که لحظات زیبایی را در کنار هم دیگر باشیم و لحظات پربار و پربرکت. دوستان، در سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستیم. یکی از ابعاد شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها حق شناسی حضرت است. در تمام زوایای زندگی خود نگاه می‌گردند حق با چه کسی است و کجاست، تا پای جان از حق پیروی می‌کردند و مدافع حق بودند. این سبک زندگی همه چیزی است که ربط به زن یا مرد بودن هم ندارد. در موقعیت‌های مختلف زندگی حتما با لحظات روبرو خواهیم شد و هم می‌شویم که حق مدار بودن ما می‌تواند ما را به حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک و نزدیک‌تر بسازد. یک بار دیگر تسلیت می‌گیم سال روز غم‌انگیز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما دوستان.
السلام علیکم یا بنت رسول الله، السلام علیکم یا سید سلام.
عطر خدا. عزیزان، همه پیشوایان الهی برای مادر بزرگوار خود تکریم و تجلیلی خاص قائل بودند که برای کمتر کسی این همه احترام و عظمت را از آن بزرگواران می شود دید. آیت الله خامنه ای در وصف مقامات بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان می کنند:
اسلام فاطمه را اون عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی را به عنوان نمونه و اسوه زن معرفی میکند. اون زندگی ظاهری او، جهاد او، مبارزه او، دانش او، سخنوری او، فداکاری او، شوهرداری او، مادری او، همسری او، مهاجرت او، حضور او در همه میدانهای سیاسی و نظامی و انقلابی و برجستگی همه جانبه او که مردهای بزرگ رو در مقابل او به خضوع وادار میکرد، این هم مقام معنوی او، رکوع او، سجود او، محراب عبادت او، دعای او، صحیفه او، تضرع او، ذات ملکوتی او، درخشندگی عنصر معنوی او و خلاصه همپایه و هموزن و همسنگ امیرالمؤمنین و پیغمبر بودن او. زن اینه، الگوی زنی که اسلام میخواهد بسازد اینه.
ایشان می افزاید: حضرت زهرا علیها السلام برتر از همه زنان برگزیده و سرور زنان از آغاز تاریخ بشر تا پایان است.
دوستان، میگن که بچه ها آن چیزی میشوند که میبینن، نه آن چیزی که میشنوند. وقتی میبینن که مادر چگونه، همان میشود. حضرت زهرا سلام الله علیها برای فرزندانشان شوق بندگی و خضوع در برابر خداوند را نهادی نمیکرد. بچه ها میدیدن که مادر چگونه در نظم و مدیریت زندگی برنامه ریزی میکند و میدیدن که در وقت نماز هم رابطه با خدا بر تمام کارها این کار ارجح می دانستن و می دیدن که سر وقت با شوق و ذوق تمام و عشق نماز می خوندن. بچه ها هم اینها را می دیدند و دعای مادر را می دیدند که در لحظه دعا دیگران را بر خود ترجیح می دادن. اجار و سم دار، اول همسایه بعد خود آدم. با اعلام ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. یک بار دیگر فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همراه ما باشید با بخش خبری این ساعت از رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان با برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در قطر موافقت کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد که بر اساس درخواست رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت و برای جلوگیری از تأخیر در دور دوم مذاکرات، اشرف غنی توافق کرد که دور بعدی این مذاکرات در دوحه برگزار شود. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
دولت افغانستان آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات صلح در زمان تعیین شده در دوحه اعلام نمود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در حساب توییترش نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی نیز به محل برگزاری دور دوم مذاکرات در دوحه ابراز رضایت نموده و در دیدار با دکتر عبدالله تاکید کرد که دور آینده مذاکرات باید در داخل افغانستان برگزار شود. در این حال شورای عالی مصالحه اعلام کرد که مذاکرات در قطر صورت میگیرد و آتش بس از مسائل مهم و در صدر آجندا قرار دارد. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه میگوید که دولت افغانستان تاکید به آتش بس داشته و کمیته رهبری شورای عالی مصالحه هیئت مذاکره کننده را در مذاکرات با صلاحیت دانسته و تاکید کرده که از تصامیم این هیئت حمایت میکند. اینکه این دور مذاکرات به نتایج خواهد رسید یا نه، دکتر سید علی اقبال آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی این موضوع را موکول به همکاری کشورهای منطقه و جهان دانسته به این باور است.
ما متاسفانه در دور اول دستاورد چندانی نداشتیم. رفتار و موضع طالبان برای رفتن به سمت یک صلح رفتار نامناسبی بوده و تشدید حملات به گونه های دیگر نشان از عدم اعتماد پذیری به گروه را نشان میده. آنچه که در این مقطع میتونه مهم و مؤثر باشه، تصور میکنم که همگامی و همراهی جامعه جهانی کشورهای منطقه‌ای برای فشار مضاعف بر طالبان میتونه دستیابی به نتایج صلح را سرعت ببخشه. در غیر صورت تصور میکنم که باز هم ما یک دور باطل و طولانی دیگر را تجربه خواهیم کرد که چندان برای جامعه مفید نخواهد بود.
گفته نیست که طالبان هم توافق و آمادگی خود را در 5 جنوری روز سه‌شنبه آینده برای دور دوم مذاکرات طبق آژندای تعیین شده در قطر اعلان کرد. طالبان گفته که در این دور روی آژندا بحث صورت می‌گیرد. هیئت‌های دو طرف پس از 3 ماه روی کارشی و به توافق رسیده و آژندا از سوی طرفین طالبان و حکومت افغانستان تبادله گردیده است. این در حالی است که خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و مردم شدیداً نگران ناامنی ها در کشورشان هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در نشستی با فرماندهان نظامی در ارگ بر شناسایی و مجازات عاملان حملات تروریستی اخیر تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، اشرف غنی در این نشست از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواست برای توقیف عاملان جنایات اخیر که خشم مردم را برانگیخته است تلاش کنند. این مقام بلندپایه افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه حملات هدفمند و کشتار مردم بیگناه گفت این جنایات را کسانی مرتکب می شوند که مخالف دموکراسی، جمهوریت و آزادی بیان هستند و برای حکومت افغانستان غیر قابل تحمل می باشد. اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواست با تمام توان مانع حملات خونین و ترورهای هدفمند طالبان شوند و از تکرار این گونه حملات ناگوار جلوگیری کنند. ترورهای هدفمند خبرنگاران، فعالان انتخاباتی و حقوق زنان در 2 ماه اخیر در افغانستان افزایش یافته که باعث نگرانی های مردم شده و انتقادهای شدید جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری و سیاستمداران را در پی داشته است. صبح امروز در منطقه کلوله پشته در مربوطات حوزه 4 یک اراده رنجر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش عالمی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
انفجار ماین مغناطیسی در مربوطات حوزه 4 پلیس کابل یک رنجر ارتش ملی افغانستان را تخریب کرد. پلیس کابل ضمن تایید این رویداد میگوید صبح امروز دوشنبه یک ارادرنجر ارتش ملی افغانستان در منطقه کلوله پشته از مربوطات حوزه 4 پلیس کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید در این رویداد به هیچ کسی آسیب نرسیده و تنها یک واسطه نظامی تخریب شده است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. کابل پایتخت افغانستان در 1 ماه گذشته شاهد افزایش بی پیشینه ترورهای هدفمند و انفجار ماینهای مغناطیسی بوده است. هدف اکثر این انفجارها و کشتارهای هدفمند فعالان مدنی و سیاسی، خبرنگاران و کارمندان دولتی بوده است که واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشت. با وجود رد مسئولیت بیشتر رویدادهای امنیتی 1 ماه اخیر در کابل توسط طالبان، مسئولان در دولت افغانستان این گروه را متهم می‌دانند و به این باورند که یکی از اهداف عمده طالبان از تشدید بمب‌گذاری و ترورهای هدفمند ایجاد حس ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه است تا در سایه آن بتوانند خواسته هایشان را در دور دوم مذاکرات میان افغانی بر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بقبولانند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
دولت افغانستان اقدام طالبان در هدف قرار دادن فعالان مدنی، شخصیت‌ها و خبرنگاران را اوج ذلت و خاری این گروه دانست. به گزارش خبرگزاری آوا، وزیر داخلی افغانستان روز یکشنبه در ویدیو کنفرانسی گفت که طالبان پس از شکست در جبهه‌های جنگ برای تضعیف روحیه مردم، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، علمای دینی و بزرگان اقوام را هدف قرار می‌دهد که این اقدام آنها نشانه ذلت و جنایت در برابر مردم افغانستان است. محمد مسعود اندرابی افسود نیروهای امنیتی افغانستان همچنان به مبارزه خود علیه گروه‌های مخالف مسلح تا مهار اهداف شوم آنها ادامه خواهد داد تا امنیت مردم تامین شود. ترورهای هدفمند خبرنگاران، فعالان انتخاباتی و حقوق زنان در دو ماه اخیر در افغانستان افزایش یافته که باعث نگرانی‌های مردم شده و انتقادهای شدید جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری و سیاستمداران را در پی داشته است. طالبان یک اراده موتر مملو از مواد منفجره را مقابل ساختمان فرماندهی پلیس در ولایت فراه افغانستان منفجر کردند. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، والی فراه گفت بر اثر این انفجار که یک شنبه شب مقابل ساختمان فرماندهی پلیس در ولسوالی اناردره روی داد، حداقل یک نظامی کشته شد و شمار دیگری از آنها نیز زخمی شدند. تاج محمد مجاهد افسود، پس از این انفجار طالبان بخشی از مرکز ولسوالی اناردره را آماج حملات خود قرار دادند. سرمنشی حزب الله لبنان با بیان این که هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان حزب الله هدف مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی است، گفت درباره احتمال ترور وی طی مدت اخیر هشدارها و تاکیدهایی از سوی منابع صادر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یکشنبه شب در گفتگو با شبکه المیادین گفت که او چه قبل از شهادت سردار سلیمانی و چه بعد از ترور ایشان جزو اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و قبل از انتخابات ریاست جمهوری تلاش‌ها در این راستا بیشتر شده است، چرا که ترامپ برای تأثیر در انتخابات به چنین اقداماتی نیاز داشت. سید حسن نصرالله با اشاره به این که حتی رژیم سعودی به دنبال ترور وی است افزود، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سفری که به آمریکا داشتند از آنها خواسته این کار را برای او انجام دهند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت که ترور فرماندهان شهید سلیمانی و المهندس برخلاف عملیات ترور شهیدان عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله لبنان در سوریه و محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران عملیات آشکار بود و این ترور بخشی از نقشه سه جانبه اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی است. نصرالله گفت جنایت ترور شهید سردار سلیمانی نه تنها جنایت آمریکایی‌ها بلکه اسرائیل و عربستان سعودی نیز در این جنایت دست و مشارکت داشتند. او گفت که آمریکا معتقد بود که با ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس محور مقاومت به پایان خواهد رسید، حالان که این محور محدود به یکی دو نفر نبوده و نخواهد بود. سید حسن نصرالله درباره احتمال این که رئیس جمهور فعلی آمریکا در روزهای آینده دست به اقدام بزند اظهار داشت که همه احتمالات در این باره به ویژه به دلیل نوع شخصیت ترامپ که جنون بزرگ و عظمت دارد وارد است، ولی همه این اظهارات و اقدامات در قالب جنگ روانی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد که مقاومت مسلحانه همچنان گزینه اصلی برای فیصله دادن به نبرد با دشمن صهیونیستی است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس یک شنبه شب به مناسبت سالروز جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی ضد غزه در بیانیه تاکید کرد که ما شتابی برای جنگ نداریم، اما اگر دشمن صهیونیستی به فکر تجاوز به ملت فلسطین و ریختن خون فلسطینیان باشد، به گونه آن را غافلگیر خواهیم کرد که تصورش را هم نکند و شکست خورده از غزه باز خواهد گشت. حماس تصریح کرد آزادی اسرای فلسطینی همچنان هدف مقدس و والای حماس خواهد بود و تا آزادی اسرا مقاومت لحظه آرام نخواهد نشست. جنبش حماس در ادامه افسود امسال در سالروز جنگ سال 2008 مقاومت این نیرو بسیار آماده تر و قوی تر از گذشته است و پشتوانه مردمیان نیز محکم تر شده است و آزادی اسرا همچنان در رأس اولویت های آن قرار دارد. رژیم صهیونیستی 27 دسامبر سال 2008 جنگ تمام عیار برای نابودی جنبش حماس آغاز کرد که به مدت 22 روز به طول انجامید. این جنگ در اسرائیل با نام عملیات سرب گداخته و در میان فلسطینیان با نام کشتار غزه یا جنگ 22 روزه و نبرد فرقان یاد می شود و در این جنگ بیش از 1450 فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از 5000 نفر نیز زخمی شدند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان آزادی مسلمانان از چنگال تروریسم داعش است و نقشی که شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم در منطقه ایفا کرد بر هیچ کس پوشیدن نیست. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز یکشنبه در کنفرانس اسلامی روسیه که با عنوان ید واحده در مقابله با چالش ها به صورت مجازی برگزار شد افزود که نقشی که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در منطقه ایفا کرد بر هیچ کس پوشیده نیست و حتی برخی از شخصیت ها و گروه ها در داخل امریکا اعلام میکنند که او در مبارزه با تروریسم نقش منحصر به فرد و برجسته ای داشته است. حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم و مخصوصا تروریسم های دولتی است اظهار داشت که ایران بزرگترین قربانی تروریسم است، به گونه‌ای که 17400 شهید ترور در کشور داریم که از موارد اخیر آن ترور سردار سلیمانی است که در یک دیدار رسمی به کشور عراق سفر کرده بود. رایزن فرهنگی ایران در روم از برگزاری وبینار تخصصی سردار سلیمانی و دفاع از جامعه مسلمان و مسیحی با حضور اندیشمندان و نخبگان ایران و ایتالیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی امینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روم گفت با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، مرکز مطالعات بین المللی خانه دانایی و انجمن فرهنگی منتظران ظهور به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی وبینار تخصصی با عنوان سردار سلیمانی و دفاع از جامعه مسلمان و مسیحی روز شنبه 2 جنوری در ایتالیا برگزار خواهد شد. رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا افزود که علاقمندان می توانند از طریق صفحه فیسبوک در این نشست شرکت کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. عزیزان شنونده، با توجه به فرارسیدن سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری از تحلیلگران مسائل افغانستان را در خصوص ابعاد شخصیتی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی پرسیدیم که دعوت میکنم بشنوید.
امروز از سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک فرد یاد نمیشه، بلکه به عنوان یک مکتب از اون نام برده میشه. اگر به عوامل و دلایل تبارز شخصیت ایشان تا این حد و اندازه بخوایم بپردازیم، باید اول از کمالات شخصی و شخصیتی ایشان اشاره بکنیم که یک انسانی که وارسته باشه و به خدا رسیده باشه، خداوند جایگاهی او را در دلها بزرگ جلوه خواهد داد. این وعده الهی است. آقای سلیمانی، شهید سلیمانی، در قدم اول خود را ساخت به عنوان یک انسان کامل. تمام تعلقات مادی و دنیایی را از دل خودش برکند و به خدا متصل بود. از نماز شبش گرفته تا تهجدهایی که بعضاً بالاخره آشکار شد و ارتباط معنوی ایشان با خدا و معنویات، خودش به عنوان یک بستر و زمینه ساز تبارز ابعاد شخصیتی ایشان بود. نکته دوم، جهان شمولی اندیشه ایشان بود. فضا برای ایشان به گونه فراهم شد، یا به تعبیر دیگر خداوند بستر فکری ایشان را به گونه فراهم کرد، یا بستر کاری ایشان را به گونه زمینه سازی کرد که شخصیت ایشان هم، ابعاد شخصیت ایشان هم از مرزهای یک جغرافیای خاص عبور بکنند و جهانگیر و عالمگیر بشود. این هم خود بسیار مؤثر بود. آقای سردار سلیمانی تنها متعلق به ملت شریف و شهیدداده ایران نبود، به متعلق به جغرافیای به نام جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه شخصیت ایشان فراتر از جغرافیای یک مملکت و یک کشور، بلکه تمام جهان را فرا گرفت و نام سردار سلیمانی آویزه زبانی همه جهانیان شد و همه دوست و دشمن دشمن از او یاد میکردن، دشمن میترسیدن و از ترس از او تعبیر خاصی داشتن، در حالی که دوستان به وجود او میبالیدن و افتخار میکردن. به قول یکی از مجله هایی که خود غربی ها نشر کرده بودن از سردار سلیمانی به عنوان جنرال تکرار ناشدنی یاد کردن، که اما گویای ابعاد شخصیتی ایشان در دل دوست و دشمن نشان میده که ایشان یک شخصیتی جهان شمول و یک شخصیتی ذو ابعاد بود، یعنی در یک بعد خاص ایشان تبارز نداشت. یعنی به عنوان اینطور نبود که به عنوان یک نظامی تنها ابتکار نظامی داشته باشه در میدانهای رزم ایشان شخصیت خودشان را به نمایش بگذاره، بلکه یک شخصیتی ذو ابعاد بود، یعنی در ابعاد مختلف شخصیتی ایشان به کمالات لازم رسیده بود. لذا اندیشه جهان شمولی داشت. او قبل از آن که به فکر ایران باشه به فکر افغانستان بود، قبل از آن که به فکر ایران باشه به فکر ملت عراق بود، قبل از آن که به فکر ایران باشه به فکر ملت سوریه، ملت یمن، ملت لبنان و همه این ملت‌های مستضعف جهان. همون گونه که خدا رحمت کنه امام راحل به عنوان یک شخصیتی بود که همه مستضعفان جهان دنبال او بود و به او اقتدا می‌کردند، از او به نیکی یاد می‌کردند، به عنوان یک زعیم و به عنوان یک پیشوا از او تمجید و تجلیل می‌کردند و تبعیت می‌کردند. لذا بسیاری از ملت‌های ضعیف و تحت استعمار جهان در شرایط کنونی هم از شهید سردار سلیمانی به نیکی یاد می‌کردند، آرزو داشتند که دستی با کفایت این سردار عزیز بالای سر اونها هم کشیده شد و هر ملتی که تحت ستم بوده، هر جامعه یا کشوری که به نحوی تحت استعمار و استثمار ابرقدرت‌های دنیا مخصوصاً آمریکایی‌ها بوده، این آرزو را داشتن که یا شخصیتشون سردار سلیمانی داشته باشن یا دست سردار سلیمانی بالای سر اونها کشیده شد. لذا یک شخصیتی با چنین ابعاد وسیعی شخصیتی در دلها حکومت میکرد. یک بار من در قبال ایشان گفته بودم که سردار سلیمانی در حقیقت سردار دلها بود. قبل از آنی که بر گردنها حکومت کنه بر دلها حکومت میکرد سردار سلیمانی. نکته سومی که اگر بخوایم در قبال ایشان اشاره داشته باشیم، بحث ساده زیستی ایشان بود که علی‌رغم این که یک شخصیت، یک جنرال چهار ستاره یک مملکت قدرتمندی مثل ایران هست، اما نحوه زندگی ایشان و منش و روش زندگی ایشان در اجتماع به گونه بود که کسی فکر نمی کرد ایشان یک جنرال چهار ستاره است، یک سردار است، یک سپهبد است، بلکه به عنوان یک انسان عادی سعی می کرد که در میان مردم باشه و از درد مردم آگاهی داشته باشه. لذا ساده زیستی ایشان عامل دیگه ای بود که در قبال شخصیت ایشان تأثیراتی بسیار فوق العاده داشت.
گل محمد مختاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون ابعاد شخصیتی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را هم از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی استماع بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌ای تحت عنوان بنبست دور دوم مذاکرات صلح چنین نوشته است: دور دوم مذاکرات صلح بین دولت و طالبان پیش از شروع آن با بنبست روبروست. هیئت دولت میگوید که آتش بس اولین موضوع پیشنهادی این هیئت برای بحث در دور دوم مذاکرات است، اما طالبان میگویند که آتش بس آخرین موضوعی است که این گروه برای بحث روی میز گفتگو با جانب دولت قرار خواهد داد. با توجه به این دو موضوع و نگاه متفاوت نسبت به مسئله آتش بس، پیش بینی می شود که دور دوم مذاکرات پیش از شروع آن دچار بن‌بست شده است. این تفاوت موضع بین دولت و طالبان در قبال مسئله آتش بس ناشی از نوع نگاه دو طرف نسبت به این مسئله است. برقراری آتش بس برای دولت هدف است، اما برای طالبان هدف نیست. برداشت دولت این است که با آتش بس می تواند از فشار جنگ بکاهد و پایداری موضع خود در مذاکرات صلح با طالبان را تضمین کند. بر اساس چنین برداشتی، دولت در سایه آتش بس می خواهد فشارهای سیاسی بر طالبان را هم از درون و هم از بیرون افزایش دهد تا این گروه به توافق سیاسی مطلوب دولت تن دهد. توافق سیاسی مطلوب دولت چیزی نیست جز حفظ نظام کنونی و دستاوردهای آن و یا تعدیل نظام سیاسی کنونی به شکلی که ماهیت جمهوری و دستاوردهای آن آسیب نبیند. هشت صبح می افزاید دور دوم مذاکرات تنها زمانی از این بن‌بست عبور خواهد کرد که هم دولت و هم طالبان بتوانند روی چینش و تقدم و تأخر موضوعات مورد بحث غور دوباره کنند. در غیر این صورت بحث‌های دو طرف در همان روز نخست دور دوم مذاکرات جدال بی نتیجه بیش نخواهد بود. متاسفانه چهار اصلی که برای ادامه مسیر مذاکرات پیش بینی شده است نیز کمکی برای رفع این مشکل نخواهد کرد مگر آنکه یکی از طرف‌ها از موضع کنونی خود کوتاه بیاید. و خطر چند صدایی در دور دوم مذاکرات بین الافغانی عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: سیاست اشتباه و برخورد قوم محور با پدیده طالبانیزم در رأس هرم قدرت به منصب اجرا گذاشته شد. در زمانی که طالبان از دید جهان یک گروه تروریستی بود، در افغانستان یا برادران ناراضی بودند یا مخالفان سیاسی. در آن زمان سیاست راهبردی فشار حداقلی بر طالبان بود و حتی گاهی به نیروهای هوایی خارجی اجازه حمله بر پایگاه‌های نظامی تروریست‌ها دادن نمی‌شد. در حالی که در شورای عالی مصالحه حرف اصلی از صلح است، یک بخش میگوید راه حل تنها از دوحه و قطر نمیگذرد و بخش دیگر به این نظر است که محل مذاکرات اهمیتی ندارد در کجا باشد. منظور این نیست که نباید بر علیه طالبان از فشار نظامی استفاده کرد. میدانیم که طالبان هنوز سیاست امتیاز در میز گفتگو را از طریق میدان جنگ دنبال میکنند. اما اگر ترجیح جنگ است یا صلح، در جمهوری اسلامی افغانستان باید یکصدایی وجود داشته باشد. نبود انسجام سیاسی و یکصدایی با سقوط جمهوری اسلامی با کام امارت اسلامی یا دست کم نافذ شدن طالبان بر جمهوریت در مذاکرات و توافق صلح منجر می شود. بنابراین افغانستان باید مسئله خلق انسجام سیاسی در آستانه دور دوم مذاکرات صلح افغانستان را جدی بگیرد. اطلاعات روز می افزاید برغم همه نگرانی های دور اول مذاکرات بین الافغانی در قطر خوب پیش رفت. هیئتی که از افغانستان در این نشست نمایندگی می کرد یک دست و با روحی ظاهر شد، اتفاقی که برای طالبان غیر منتظره بود. دلیل موفقیت نسبی در مذاکرات 80 روزه یک صدایی نسبی در داخل کشور و در سطح نیروهای سیاسی بود. انتظار این است که باید بجای این که بخشی از حکومت بر تبل جنگ بکوبد و بخش دیگر بر ساز صلح، توان همه برای نقشه راه، همصدایی و چاره‌اندیشی در مرحله بعدی مذاکرات با طالبان متمرکز شود. دور بعدی مذاکرات بین الافغانی به لحاظ سیاسی و تاکتیکی پیچیدگی‌های زیادی لازم دارد و الزام همصدایی در افغانستان انکار ناپذیر است. و نگاهی می اندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان تعهد به طالبان نزد هیئت حکومت نسبت به مردم اولویت دارد چنین نوشته است: نشستی که مربوط به شورای عالی مصالحه بود نتوانست افق روشنی را در مورد صلح افغانستان برای مردم نشان دهد. دلیل آن عدم تعهد اعضای این شورا و چند پارچگی ناشی از فاصله هیئت مذاکره کننده با کمیته رهبری است. محمد محقق در سخنرانی خود اذعان داشت که طالبان خواستار صلح نیستند و بیشتر روی ادامه جنگ کار می کنند، در حالی که معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت تعهد خودش را به طالبان و هیئت آنان بیان داشت و گفت بنابر فیصله‌ای که با هیئت این گروه در دوحه داشته است از بیان جزئیات گفتگوها خودداری می کند. در پایان صبح کابل می افزاید با اینکه یکی از افراد سخنران عبدالرب رسول سیاف ادعا کرد که هیئت مذاکره کننده حکومت نماینده تمام مردم افغانستان است، سخنان آقای استانکزی نشان می‌دهد که تعهد به طالبان در اولویت گفتگو کنندگان صلح افغانستان قرار دارد. این هیئت که فقط با پسوند حکومت توانسته مشروعیتی بین مردم به دست بیاورد، هنوز گزارشی در مورد توافق خود با طالبان بر سر شیوه مذاکره ارائه نداده است. این که در ادامه بحث و آغاز گفتگوهای اصلی چه توافقهایی صورت گرفته است بماند سر جایش. از طرف دیگر مارشال عبدالرشید دوستم گفته است که برای رسیدن به صلح پایدار باید به مشارکت سیاسی در حکومت توجه شود و توافق صلح نباید سبب آغاز یک جنگ داخلی در کشور باشد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. بنده از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. حقیارتان و خدا نگهدار. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. گلبرگ معرفت را با هم مشنویم.
گلبرگ معرفت.
به نام دانای آشکار و نهان. اهالی ایمان و معرفت، سلام بر شما. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می گوییم. زهرای اطهر روشن‌تر از هزار خورشید تابان، دختر پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سرور زنان عالم. تو اسوه زنان و مردان این عالم هستی، راه تو راه دین خداست، تو مادر و همسری از جنس نور و پاکی و پارسایی هستی، یا فاطمه زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند، چه در زمان حیات و یا بعد از مرگ ما باشد. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه آقای سید علی محسنی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گلبرگ معرفت. امیدوارم که در پناه حق سالم و سرفراز باشید. ابتدا شهادت بانوی دو عالم صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض بکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از پیروان واقعی اون حضرت قرار بدهد. در رابطه با شخصیت و عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آیات و روایات فراوان اشاره شده است و علاوه بر آن که در آیات متعدد قرآن کریم در رابطه با شخصیت اون حضرت آیات فراوان آمده است و وارد شده است، یک سوره کامل به نام سوره کوثر مستقلاً درباره اون حضرت نازل شده. در شأن نزول سوره کوثر می خوانیم که عاص بن وائل که از سران مشرکان بودند، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را وقتی که از مسجد الحرام به اصطلاح خارج می شدند ملاقات کردند و مدتی با حضرت گفتگو نمود. گروهی از سران قریش در مسجد نشسته بودند و این منظره را مشاهده می کردند. وقتی که عاص بن وائل وارد مسجد شد و او گفتند با چه کسی صحبت می کردی؟ عاص بن وائل با کمال بی‌ادبی گفت که با این مرد ابتر. سوره از قرآن کریم نازل شد و به طرز اعجاب انگیز به این اهانت اونها پاسخ داد و خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهد شد. و این سوره مبارکه نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر یعنی خیر و برکت فراوان عطا کردیم. در این که منظور از کوثر چی هست، خب مفسرین اینجا معانی فراوان را به اصطلاح بیان کردن و بعضی آن را به نبوت تفسیر کردن، بعضی به قرآن، بعضی به کثرت اصحاب و یاران، بعضی به کثرت فرزندان و ذریه که همه اینها از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها به وجود می آیند. و سلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدار.
امشب مدینه مادر از عالم گرفته.
تا فردا و تقدیم برنامه دیگر در پناه حضرت حق باشید.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احساب مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا حد. دردیم کمی مجده مرهم به فرنس، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. به نام خدا و سلام. سلام و درود با شما دوستای عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی. امروز بنابر روایتی سال روز شهادت بانوی دو عالم، ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، این روز را خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
میدونید وقتی پنجتن رفتن زیر کسا، زیر عبا جمع شدن، زیر یه پارچه جمع شدن، جبرئیل از خداوند متعال پرسید که یا رب و من تحت الکسا، زیر این کسا کیه؟ خدا وقتی خواست معرفی بکنه فرمود هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها، فاطمه و پدرش، شوهرش و فرزندانش. حضرت زهرا محوره، ببینید خدا میتونست جور دیگه معرفی کنه، میتونست بفرمایید که اونایی که این زیرن پیغمبر هست و دخترش و دامادش و فرزندانش، اما فاطمه محور شده، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها.
ای روح دو صد مسیح محتاج دمت، زهرای خورشید غبار قدمت، کی گفته که تو حرم نداری بانو، ای وسعت دلهای شکسته حرمت.
کس ندانه مقام زهرا را تا نداند مرام زهرا را، کس نداند در اقتدا به رسول جز علی اهتمام زهرا را، کس به غیر از خدا به غیر از خدا نمیداند در ره دین قیام زهرا را، می ستاید به حلتا یزدان داستان سیام زهرا را، می ستاید به هر عطا یزدان داستان سیام زهرا را، هان هان نگهدار باش ای بانو با عمل احترام زهرا را.
روز دوشنبه است و خداوند بار دیگر ای توفیق به ما داد که در خدمت شما دوستان خوب شنونده باشیم با برنامه قرار بندگی. حضرت فاطمه سلام الله علیها در مناجاتی به بارگاه الهی چنین عرض می کنند: خداوندا، از تو نیرو در عبادت و بندگی و بینش در درک آیات کتابت و فهم در درک احکامت را خواست دارم. پروردگارا، بر محمد و خاندانش درود فرست و قرآن را دور از دسترس فهم ما و پیامبرت را روی گردان از ما قرار بده. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:54 و 58 ثانیه خواهد بود. همان قسمی که در برنامه قبل وعده کرده بودیم، با ادامه خطبه حمام یا خطبه متقین از کتاب شریف نهج البلاغه در خدمت شما هستیم با صحبت درباره ویژگی های مؤمنان واقعی از دیدگاه امام علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام در خطبه متقین می‌فرمایند مؤمنان واقعی شنوایی خود را وقف آموزش و یادگیری علم نافع می‌کنند. علم نافع چیست؟ علم نافع یعنی علم سودمندی که برای دین و زندگی سعادت بخش در جهان دیگر به کار آید و در درجه بعد شامل علومی می شود که باعث عزت و سربلندی انسان در این دنیا هم می شود. دوستان عزیز، در این خطبه اشاره شده به مؤمنان واقعی که شنوایی خود را وقف آموزش می کنند. در واقع اشاره شده به یکی از بزرگترین نعمتهای خدا به گوش انسان. ما می تانیم بشنویم و اگر ناشنوا بودیم چقدر از این بابت رنج می بردیم. حالا که می تانیم بشنویم چقدر لذت می بریم، لذتی که غیر قابل وصف است. خلقت گوش و خاصیت شنوایی آن هم از عجایب نعمتهای خداوند است و ما در مقابل این نعمت یعنی شنوایی مسئولیت داریم و خیلی باید مراقبت کنیم. خداوند هم در قرآن در سوره اسراء آیه 36 می‌فرماید: همانا از گوش و چشم و دلهای شما روز قیامت سؤال می‌شود، آیا به مسئولیت‌های خود در قبال این اعضا و جوارح عمل کردید یا نه؟ امام صادق علیه السلام هم در روایتی فرمودند: بر گوش واجب است که از شنیدن به آن چرا که خداوند شنیدن آن را حرام کرده دوری کند و پرهیز نماید و اعراض کند و روی گردان باشد. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم. اگر ما عبدالله بشیم، بنده خدا بشیم، خدا همه خداییش و قدرتش رو در اختیار ما میذاره. اگر انسان با همه قدرت خدا حرف بزنه، کلامش میشه کلام الله، زبانش میشه لسان الله. اگر مؤمن با قدرت خدا و با عنایت خدا ببینه، میشه المؤمن و ینظر به نور الله. دستش میشه دست امیرالمومنین، دست ید الله. قدمش میشه با برکت. شرطها و شروطها، چون خدا در احادیث قدسی فرموده عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. ای بنده من، اگر تو به واقع و حقیقت بندگی من بکنی، من تو رو خلیفت الله میکنم، جانشین خودم میکنم. کار خدایی میتونی بکنی. حتما نباید شیخ رجب‌علی خیاط، شیخ حسن علی نخودکی، حضرت روح الله، حاج قاسم، حتما نباید اینا که کار خدایی بکنن. تک تک جوانهایی میتونن کار خدایی بکنن. اگر امیرالمومنین تو خطبه حمام ویژگی های مؤمن رو میفرماید، مؤمن و متقی کسی است که وصل به خدا میشه، از خدا خرج میکنه. از خدا خرج میکنه یعنی چی؟ یعنی قدرتش میشه قدرت خدا. قدرت انقلاب در قلوب پیدا میکنه مثل حاج قاسم. قدرت انقلاب در افکار پیدا میکنه مثل حضرت روح الله. قدرت جمع کردن امت پیدا میکنه مثل حضرت آقا. قدرت جمع کردن دلها پیدا میکنه مثل شهید محسن حججی. برده شیطان نشیم، برده پول و ثروت و شهوت و قدرت و ریاست و شهرت نشیم.
من در میهمانی سبز واژه ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن ها جوابم داد. و اذا سألک عبادی عنی
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من با دلارامه بیا شم و بیا پروانه من جان مبود.
حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. چنین قفس نسزای چمن خوشالحانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. چگونه طواف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید عجب مدار که هم درد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم که سوز هاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد جواد پناهی آیات 61 تا 67 از سوره مبارکه فرقان را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن